معصوم وحشت زده گوشی قلب را روی سینه‌ام می‌گذاشت و نمی‌دانست چه کند. دست‌هاش می‌لرزید. صدای گریه‌اش می‌لرزید و هی به اطراف نگاه می‌کرد. دست روی چشم‌هام گذاشت. از بالا به پایین. جوری که دیگر نتوانم چشم‌هام را باز کنم. و بعد ملافه را روی صورتم کشید. حسینا نوازشم کرد. چیزی را که مزه خواب داشت در تنم گذراند. از پاهام شروع کرد و از سرم بیرون کشید. لبخند زدم و صدای خنده کودکانه خودم را از شهر شیراز می شنیدم. در برابر چشم حسرتبار زنانی که هیچ کدامشان را نمی شناختم می دویدم و خودم می دانستم که تمام توجهشان به من است. 3 ساله بودم که دانستم خوشگلم. این چیز خوشایندی بود. صدای بال هزاران پرنده را از شهری دور می شنیدم که وقوع زلزله را از ساعتی پیش دریافته بودند و داشتند به شهر دیگر مهاجرت می کردند. بعد بوی خاک شخم خورده مرطوب می آمد و شمعدانی ها از خاک در آمده بودند. پاسبان دوچرخه سواری سوت زنان از کوچه تاریکی می گذشت و دختری 9 ساله از پنجره او را تماشا می کرد. و آن دختر انگار من بودم. آرام برخاستم. از سرسرا بیرون رفتم. از کوچه گذشتم. به فلکه رسیدم. عده‌ای چراغ به دست از کوچه ها در می آمدند و به طرف پاپالو می دویدند. دار وسط فلکه ایستاده بود. ولی هیچ کس به آن آویزان نبود. خیابان خسروی از آدم های چراغ به دست موج می زد. شمع ها در لاله ها می سوختند و من هرگز آن همه آدم ندیده بودم. به پشت سر برگشتم و نگاه کردم. این همه آدم تا به حال کجا بودند؟ جلوی درخت چنار بزرگی که سیاوشان را به آن دوخته بودند ماندم. خواستم به صورتم دست بکشم ببینم هستم. بعد دانستم که نیستم. با میخ و مفتول دستها و پاهاش را به شاخه ها دوخته بودند. در نور چراغ های زنبوری رنگ صورتش مهتابی بود. زرد و آبی کم رنگ. با سری افتاده و موهای سیاهی که روی شانه و بازوی چپش ریخته بود. جایی در انتهای آسمان ابرها شکاف برداشته بودند و نور زرد و آبی کم رنگ در دل سیاهی نمود قشنگی داشت. از آن سر خیابان عده‌ای سینه می‌زدند و نوحه می‌خواندند. بعد سینه زنی و نوحه خوانی مثل شعله همه جا را گرفت. سروان خسروی سوار اسب نزدیک آن مرد مصلوب ایستاده بود. اسبش از من می‌ترسید و روی دستش بلند می‌شد. یکی از پاسبان‌ها دستور داد که چند سرباز جلوی اسب بایستند و دهنش را نگه دارند. چند تیر هوایی شلیک شد تا مردم آرام شدند. بعد سروان خسروی با صدای بلند نطق کرد. آرام باشید. هر کس این یاغی جزامی را به دام انداخته دست خوش دارد. اما آقایان، من این رفتار وحشیانه را تایید نمی کنم. پس ما دار را برای چی ساخته ایم؟ هیچ کس حق ندارد. و صداش برید. به صرفه افتاد و دیگر نتوانست ادامه بدهد. صدای ذکر می آمد. کسی از ته شهر در دل شب اذان می گفت. با صدای بلند اذان می گفت و بینابین با صدای محزون دعا می خواند. مردم باز نوحه خواندند و سینه زدند. همه هراسان بودند. چه کسی مرده؟ نوشافرین نیلوفری. زن دکتر معصوم؟ جزام گرفته بود. می گویند یار داشته و پاش را خورده. جمعیت باز نوحه خواندند. ای حرمت قبله حاجات ما، نام تو تسبیح و مناجات ما. به دایره های بیشماری تقسیم شده بودند و در خود می چرخیدند. بعد علمکش ها هم از راه رسیدند با بیرق های سبز و سرخ و سیاه. شب عاشورا شد. عاشورایی با پنجه های طلایی. گوشواره های 5 رنگ، بیرق‌های کوچک و بزرگ، کبوترهای سفیدی که بالا سر مردم پرپر می‌زدند و آن نخلی که در وسط بر دوش جماعت راه می رفت. یک تابوت خالی هم در خیابان خسروی روی دست ها می چرخید. جماعت داد می زدند. حسین، حسین، حسین بای. خواستم بگویم کدام حسین را می گویید؟ حسین ها مال من است. نتوانستم. پسر بچه ها هم علم لاله ها را حمل می کردند. از گورستان زیارت تا پیچ راه بند، شمها در لاله ها می سوختند و روی دست ها پیش می رفتند. شهر دشت لاله ها بود. زنها جلوی خانه ما بودند، موری می کردند و منتظر بودند تا در خانه باز شود. جاوید روی پله نشسته بود و گریه می کرد. کنارش ماندم. یک بار برگشت و با چشم های پف کرده و پر اشک گفت: بر مزدا پرست یا دیو پرست؟ چی؟ گفت: من همه چیز را می دانم نوشا، ولی مگر می شود به کسی گفت؟ گفتم: زیاد به من فکر نکن، به بدبختی خودت فکر کن. سرش را زیر انداخت و باز گریه کرد. یک گربه روی دیوار خوابیده بود. تا مرا دید ناله‌ای کرد و خودش را پایین انداخت. دلم می خواست کنار خودم باشم. به سرسرا برگشتم. ملافه سفیدی روی صورتم کشیده شده بود و معصوم در سرسرا نبود. در ایوان با میرزا حسن رئیس حرف می زد. دستمال سفیدی در دست داشت و مدام اشک‌ها و آب بینیش را پاک می کرد. باسی آهی کشید و به در بسته خانه ما نگاه کرد. میرزا حسن گفت: زن عجیبی بود باسی. هر بار که می دیدمش غم و غصه هام را از یاد می بردم. از بس که مهربان و باوقار بود. شاد و سرزباندار، خوشگل. اما بدشانسی آورد. زن دکتر معصوم نامی شد که ظاهر خوبی داشت. اسم عنوانی داشت. اما شغال. میگویند انگور شاهانی نصیب شغال می شود. حرامش کرد. چو انداخت جزام. بی خود و بی جهت دختره را کشت و شبانه از سنگ سر رفت. همه پولهایی که در صندوق آهنی گذاشته بود با خودش برد. به مستخدمش جاوید گفته بود خردریزها و صندلیها را از مطب ببرید خانه. تابلو را هم نکنید. بگذارید باشد. مردم بهش عادت کردند. تابلوش تا همین چند سال پیش بالای کارخانه قند به دیوار بود. دکتر معصوم، متخصص امراض داخلی، تأسیس 1316. دیگر او را ندیدیم. چند وقت بعد خبر شدم در اردبیل مطب دایر کرده. بعدها شنیدم مال خولیایی شده و از سایه خودش هم می ترسد و مردم بهش می گویند دکتر دیوانه. آخرین بار خبرش را از دارالمجانین امین‌آباد ورامین داشتم. بعد دیگر نفهمیدم چی شد. میدانی اسم محضردارمان چی بود؟ باسی گفت: ابوالمعالی محضردار. میرزا حسن گفت: آره عزیزم، آن سالها من رئیس انجمن شهر بودم. اولین ماشین را در سنگسر من خریدم. مدتی داشتمش و بعد فروختمش به سروان خسروی. مارکت انگلیسی بادمجانی رنگ. مثل ماشین های حالا نبود. چراغ‌های بزرگی به اندازه کله آدم روی گلگیرهاش بود که وقتی شبها روشنش می‌کردیم تا ته خیابان را روشن می‌کرد. درش هم این طرفی باز می‌شد. باسی گفت: بعدش چی شد؟ میرزا حسن گفت: این چیزهایی که تا به حال برات گفتم مربوط به قبل از سال بلوا بود. از فردای آن شب سال بلوا شروع شد. خیال نمی‌کنم بتوانی بفهمی. اما یادت باشد که ناامنی بدترین بلایی است که سر ملتی می آید. بی قانونی، بی نظمی، به فکر مردم نبودن و این چیزها. بعدش هم بلوا شد. باسی گفت: نوشافرین چی شد؟ من روی تخت خوابیده بودم. ملافه سفیدی روی تنم کشیده بودند. زنهای دوروبرم دعا می خواندند و گریه می کردند و بیرون در خیابان با اینکه سروان خسروی حکومت نظامی اعلام کرده بود، سینه زنی و نوحه خوانی ادامه داشت. نازو چند شاخ گل روی ملافه گذاشته بود و انگار که جلوی مجسمه شاه نشسته است، گاه گاهی چند قطره اشک می ریخت و باز متین و موقر سعی می کرد با حرکت دست زنها را آرام کند. هرس و جوش می خورد و از سر و صدای زنها کلافه شده بود. من بیشتر آن زنهایی را که دورم جمع شده بودند و موری می کردند به جانه می آوردم. به جز نازو که طرف راستم روی صندلی نشسته بود و دختر همسایه ایمان کشور که روی زمین زانو زده بود. سرش را بر تخت گذاشته بود و هرچه می کرد نمی توانست جلوی گریش را بگیرد. زن میرزا حسن هم بود. بالا سرم نشسته بود و قرآن می خواند. گاه گاهی هم چشم قره‌ای به زنهای دیگر می رفت. زن ابراهیم نجار هم بود. همانی که بعدها یاد من می افتاد و نمی توانست از پله های خانه پدرش بالا برود. ظلمی زد به چشم هام و می گفت مرا یادت هست؟ مرا یادت هست؟ گفتم خدایا من از تنهای اینجور نشوم. دم سرسرا روی زمین نشسته بود و بی توجه به دیگران برای دل خودش اشک می ریخت. صدای گریه خودم را می شنیدم. دلتنگی هام را برای حسینا به یاد می آوردم. نمی دانستم کجاست و نمی توانستم از خودم دور شوم. راست است که وقتی آدم می میرد کنار خودش در میان آدم‌های سوگوار به انتظار می‌نشیند و من چشم به راه بودم. هر آن خیال می‌کردم او را می‌بینم. باسی به پدر بزرگش نگاه کرد و پرسید حسینا کجا بود؟ میرزا حسن گفت هیچ معلوم نشد. من که از کارش سر در نیاوردم. انگار آب شد رفت توی زمین. حالا که خوب فکر میکنم میبینم خیلی عجیب است. گاهی خیال میکنم اصلا همچه آدمی وجود نداشته باشی. شاید خیال بوده. شاید هم افسانه. باسی گفت نمیشود توی این خانه را هم ببینیم. من به میرزا حسن لبخند زدم و باز بهش سلام کردم. اما او مرا ندید. دستی هم به موهای باسی کشیدم. میرزا حسن گفت آدم دلش می گیرد. حالا دیگر خانه نیست. مخروبه است. و کلیدی از جیبش در آورد و در را باز کرد. یک کبوتر در هشتی مانده بود. به محض باز شدن در بال بال زد و بیرون رفت. آنها داخل شدند. از راه رو گذشتند. نگاهی به گرم خانه جاوید انداختند. سری هم به حوضخانه زدند. دیوارها سراسر پوشیده از کارتونک بود و آب زردی در حوض می چرخید و در جوی سرازیر می شد. باسی رفت کنار حوض نشست. خواست از آن آب بخورد. میرزا حسن گفت خوردنی نیست. باسی گفت چرا؟ میرزا حسن گفت مگر آن افسانه را نشنیده ای که هر کس از آب چشمش می خورد آهو می شد. از حوضخانه در آمدند. از پله ها بالا رفتند. وارد سرسرا شدند و چرخ خوردند. میرزا حسن گفت نوشافرین همینجا خوابیده بود. یک عده از زنها اینجا گریه می کردند. یک عده هم در حیاط و در کوچه. جاوید هم در آشپزخانه بود. مدام چای و قهوه درست می کرد و می داد که زنها ببرند بگردانند. همه هم به حساب نازو. شبانه اومد پیش من. گفت هر چه قهوه و چای و قند دارید بفرستید منزل نیلوفری به حساب من. خورما و نقل هم بود. دست کرد توی کیفش یک دست اسکناس در آورد و گفت مزایقه نکنید. زن لوتی مسلکی بود. با معرفت بود. او هم جوان مرگ شد. از سرسرا بیرون رفتند و در ایوان ایستادند. میرزا حسن گفت مردم آن شب تا صبح سینه زدند و عزاداری کردند. صبح تشییع جنازه بود. آنقدر شلوغ بود که نش به گورستان نمی رفت. روی دست می چرخید و باز بر می گشت. یک نش که نبود، دو تا بود. یک عده اینجا بودند، یک عده هم دور نش درویش بیگناهی به اسم سیاوشان. تا عصر این ماجرا ادامه داشت. هوا ابری بود و نمی هم زده بود. بعد که به گورستان رسیدیم و مراسم دفن تمام شد، سروان خسروی آمد جلوی گورستان زیارت، بالای یک چهارتاقی ایستاد و نطق کرد. آخرین نطقش بود و همانجا بود که با برنو نشانش کردند و یک خال هندی وسط پیشانیش کاشتند. رگبار هم گرفته بود و تگرگ میبارید به این درشتی. اگر حرف مرا شنیده بود، اگر به مردم تکیه میکرد و این همه ظلم نمیکرد که اینجور نمیشد. همان بود. سال بلوا از همان لحظه شروع شد. بشکه بارود جرقه میخواست. هیچ کس هم نمیتوانست جلوش رو بگیرد. حالا این جرقه نوشافرین بود، حسینا بود، سیاوشان بود، نمیدانم. باسی من هرگز این را نفهمیدم. از پله ها پایین رفتند. از راه رو گذشتند و از خانه بیرون آمدند. جوی آب سرخوشانه پیش میرفت و باسی به جای نامعلومی خیره شده بود. میرزا حسن در خانه را قفل کرد و به چشمهای من خیره شد. من ابله نیستم نوشا. من جای ضربه های مضر را از زخم جزام تشخیص می دهم. باسی گفت عجب. میرزا حسن خندید. آنقدر خندید که اشک به چشمهاش آمد. گفت عجب را از کی یاد گرفته ای؟ باسی گفت از شما. من روی پله ها نشسته بودم. وقتی باسی از کنارم می گذشت دستش را گرفتم. کف دستش را باز کردم و به خطوط آن خیره شدم. به چشمهای براقش نگاه کردم و خواستم ببوسمش. نتوانستم. گفتم کوچولو، خواهش میکنم مرا از یاد نبر. من خیلی غریبم. بغض گلوش را گرفت و اشکاش روی گونهش سر خورد. میرزا حسن دستهاش را گرفت و جلوش زانو زد. چرا گریه میکنی؟ باسی با سراستین پیرهن اشکش را پاک کرد و به من لبخند زد. همین جوری. میرزا حسن او را به خود چسباند. گفت کاش این چیزها را برات نمیگفتم. قلب تو خیلی کوچک است. باز امشب هم خوابت نمیبرد. باسی هق هق کنان گفت چه اهمیت دارد؟ و به جوی آب خیره شد. مگر نمی شود؟